أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل البريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد والنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتید. ذات اقدس اله برای تزکیه نفس گذشته از تعلیم کتاب و حکمت ما را به بدترین دشمن ما که در درون ما تعبیه شده است آگاه کرده. این یزکیهم به سفارش نیست، با یه معرفت شناسی، نفس شناسی دقیقی است که ما را آگاه کرده در درون ما چه خبر است. فرمود درون شما ابزار فراوانی است که راحت طلبند، همین ابزار خوبی هست که شما از اینها بهره های علمی و عملی ببرید و اگر شما اینها را استخدام نکنید اینها لجام گسیخته شما را به بند میکشند. این بیان نورانی پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سرا که فرمود اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبک همینه. قرآن اگر به ما میگوید تقوا داشته باشید این سفارش نیست، اگر میگوید متخلق باشید این صرف توصیه نیست. اول تعلیم کتاب و حکمت است، یک سو بالاتر از اون روش تزکیه است، دوم بعد سفارش تقوا. فرمود در درون شما یه نیرو بسیار خوبی است، اگر این نیرو به جا کار گرفتید برای شما بهترین دوست خواهد بود. این جنود عقل و جهلی که مرحوم کلین رضوان الله علیه تا همون جلد اول کافی آورده که یه روز قرائت کردیم همین است. در درون شما یه سلسله دستگاهی است که اگر اینها رو خوب هدایت کردید به نفع شماست، وگرنه به زیان شماست. اول وسوسه میکنن که میخوان با شما درگیر بشن، تحت تدبیر شما نباشن، هم وهم و خیال میخوان مستقل باشن، به جای کتاب و حکمت قصه و رمان و چیزهایی که نافع نیست بخونن، علمی که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه یاد بگیرن، هم شهوت و غضب میخوان از دست عقل عملی بیرون بیان آزاد بشن، که تو سوره مبارکه القیامه دارد که اینا هیچ مشکل علمی ندارن، حق برایشون روشن شد. بل انسان یرید لیفجر امامه، شبهه علمی، اشکال علمی، نقد علمی ندارد چون همه رو برش حل کردی. بل یرید الانسان، این اضراب دیگه، بل یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه، شبهه‌ای در کار نیست. لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم نفس اللوامه، همه معارف رو برش محل کردیم، این میخواد جلوش باز باشه. چون میخواد جلوش باز باشه عقلم اقال میکند، نه وهم و خیال رو اجازه میدهد که هر چیزی رو بخونن که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، کتاب و حکمت بخوانند، و هم عقل عملی اجازه نمیدهد که شهوت و غضب هر چه میخواهن انجام بدن. با یزکیهم باشد، این یزکیهم به عهده عقل عملی است، این یعلمهم الکتاب و الحکمه به عهده عقل نظری است. این دو نیرو که زیر مجموعه عقلین هستند اینا درگیرن. جهاد هم حدیث نیست، جهاد اوسط البته، منتها چون اون جهاد اکبر کمتر متره هست، این نسبت به جنگ بیرونی جهاد اکبر گفت نام گذاری شده در اون حدیث شریف، وگرنه این جهاد جهاد اصغر است، اوسط است، یعنی آدم خوب شدن، بهشتی شدن، عادل شدن، با تقوا شدن جهاد اوسط است، نه جهاد اکبر. بهش را دیدن جهاد اکبر است. اون جهاد اکبر بین عقل و قلب است، نه بین عقل و نفس. این جهاد بین نفس و عقل است که میخواد آدم خوب بشه، عادل بشه، با تقوا بشه، اهل بهشت بشه. بالاخره این دشمن درگیره، این دشمنی که درگیر است که یورید الانسان لیفجر امامه، تا اسیر نگرفت نیرنگ باز است. اول نفس مسول است، وقتی اسیر گرفت عالمن آمدن انسان رو وادار به گناه میکند. اون بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این بعد از اینکه در جهاد درون انسان شکست خورد، بعد شکست خورد میشه ان النفس لامارتون بسو، اون مال مراحل بعد است. اما مراحل ابتدایی به میانی، اول نیرنگ الحربو خود اتون، این جنگ در اوائل امر با تسویل و با نیرنگ شروع می شود. وقتی اسیر گرفت و آل من آمدن آدم گناه میکنه. خب گرچه بخشی از تسویل طبق راهنمایی های همون وهم و خیال که زیر مجموعه اون نفس اماره هستن، یا شهوت و غضب که نفس تحت نفس اماره هستن، سامانی پذیرد. اگر وجود مبارکه یوسف فرمود ان النفس، یعنی من اگر مواظب نباشم به اونجا شکست میخورم، به اونجا میرسم، نه معناش این است که نفس اماره اول هست. فرمود اگر من خدای ناکرده آلوده بشوم، به اون مرحله اسیر میشوم و در اختیار امیری قرار میگیرم که امارتون بسو، وگرنه نفس اماره بسو اول نیست. اول تسویل است و نیرنگ است و مبارزه است. وقتی که اسیر گرفت اومد امر میکند. مطلب بعدی آن است که کلمه یه لفظ در قرآن کریم یک جا ذکر شد، اون همین آیه سوره مبارکه قاف است، اما کلمه در قرآن به کار برده شد برای غیر لفظ، که ان الله یبشر که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. وجود مبارک روح الله عیسی مسیح کلمت الله است. تو روایات ما هم ائمه علیهم السلام بودن نحن الکلمات و تامات. کلمه بر یه حقیقتی ولایی اطلاق شده است، قول هم بر این حقیقت ولایی اطلاق شده است. کلمه قول در قرآن فراوان هست، و اگر بسیاری از این موارد شما بررسی کنید ببینید سخن از لفظ نیست. انما قوله، انما قولنا، که ذات اقدس را به خودش گاهی به صورت ضمیر متکلم، به صورت متکلم مع الغیر، گاهی به صورت ضمیر غائب. انما قولنا اذا اردنا لشیء ان یقول کن فیکون، که حرف نمیزند. که اون بیان نورانی است در نهج البلاغه که قول خدا را تفسیر میکند این است، فرمود انما قوله فعله لیسه به صوت یسمع او ندان یغره. فهمود قول، لفظ، صوت در افراد عادی این است که یک حرف می زند و آهنگی ایجاد می شود، شنیده می شود. اما قول خدا فعل خداست، اون فعل همون اراده فعلی است. انما قوله فعله لیسه به صوت یسمع ولا کلمت یغره و مانند اون. و از آیاتی که دارد اراده ما کن فیکون است همینه، انما اذا اردنا لشیئا ان نقول له کن فیکون. بنابراین قول بر فعل اطلاق میشه، قول بر نیت اطلاق میشه، قول بر انسان اطلاق میشه. چه اینکه درباره مسیح سلام الله علیه جریان مسیح دارد که عیسی ابن مریم ذالک قول الحق الذی فیه یمترون، این قول حق خداست، این کلمه خداست که مردم درباره او شک دارند. از این مجموعه به دست می آید که نه لفظ به معنای چیزیست که از دهن خارج می شود، انحصاری، و نه قول به این معناست. تو فرهنگ محاورات هم همینطوره، کسی که حرف نمی زنه اما یه کاری انجام بده ما بگیم برو ببین حرفش چیه، هنوز حرفی نزده، از کاری او، از کتابت او، از رفتار او، از منش و کردار او ما تعبیر به قول میکنیم، به حرف میکنیم و مانند اون. سورت نفسه، بل درباره سامری اونجا وجود مبارک یعقوب به فرزندان شما سولت نکم انفسکم، یعنی این نقشه، نقشه نفس مصوره است، یعنی کار بد را به صورت خوب در آوردن امش تسویل، این امر به سونی است، این خوب دیدن است و انجام دادن. سامری این رو خوب دید، خودش گفت سولتنی نفسی، نه امرنی نفسی. وجود مبارک یعقوب هم به فرزندانش فرمود سولت لکم انفسکم و صبرون جمیل، اونا گفتن تکونو بعدی قوم صالحی. خب پس اول در جبهه و در جنگ اول تسویل و نیرنگ است، الحرب و خودتون، وقتی اسیر گرفتن و وقت آل من آمدن کسی معصیت میکند برای اینکه تحت فرمان اون اماره به سو است. اما در تمام حالات بود به نحنو اقرب و الیه من حبل الورید اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ذات اقدس اله کارها را با مدبرات امر انجام می دهد، یک، خودش در همه موارد حضور دارد، دو، خودش هم به مورد عمل هم به عامل از تک تک اینها نزدیکتر از این سه. اول لا ان تجریل امورو الا به اسبابها، یا اول لاهو ان یجریل امور الا به اسبابها، که این دو زفت در روایت مرحوم کلینی هست. خب ذات اقدس اله عالم رو با اسباب اداره میکند، با مدبرات اداره میکند، ولی اینطور نیست که معاذ الله خودش در رأس امور باشد، اونطوری که این بحثای کلامی یا فلسفی در اوائل امر انسان رو نشون میدهد که سلسله ایست که پس از دیگری رأس سلسله الله هست، بلکه همون کتاب‌های عقلی به ما می‌فهماند وقتی به اون رأس رسیدیم می‌فهمیم همه این سلسله او می‌جنباند، نه اینکه بطلان تسلسل معناش این باشد که ما به اون رأس که رسیدیم اون رأس هو الواجب، بلکه به اون رأس رسیدیم می‌فهمیم تنها کسی که کل این سلسله را می‌جنباند خداست. خب پس اگر مدبرات امر است، اگر متلقیانن، این چری نیست که اینها کار را به ذات اقدس اله گزارش بدن، چون که از همون دعای نورانی کمل برمیآید خدا اگر بخواهد نمیگذارد اونا تو همون محدوده ماموریت خودشون ببینند و کن تنت شاهد علیهم و انت خفی عنهم و رحمت که سترت. بعد میفرماید به این که وجاء سکرة الموت بالحق، این بیانی که حضرت فرمود الناس نیام، این چند تعبیر دارد. خب آدم خوابیده خواب میبیند که باغ دارد، بوستان دارد، ملک دارد، مال دارد، وقتی صبح که بیدار میشه دستش خالیه. حضرت فرمود خیلی ها خیال میکنن چیز دارن، اگر واقعا چیز اینهاست اندل احتضار چرا دستشون خالیه؟ معلوم میشه خواب دیدن که زمین دارن، خواب دیدن که مقام دارن، اگر مال اونها بود خب به همراه اونها میامد دیگه. الناس نیامون ازا ماتون تبهو، گاه انسان خوابای لذت بخش میبینه، خواب میبینه باغ داره، اتومبیل داره، مقدر داره، مزرعه داره، بعد وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. خیلی هم که اینا را دارن خواب میبینن مال اینهاست، مال اینها نیست، اگه مال اینها بود خب به همراهشون میبرد دیگه. پس خیلی ها خوابن، این معنای ظاهری این حدیث شریف یه معنای دقیق و عریقی دارد و اون است که آدم خوابیده وقتی خواب میبیند خوابش تعبیر دارد دیگر، خواب که بی تعبیر نیست، یا از قاس احلام باشه که هیچ، خواب که باشه تعبیر دارد. فبود اون چرا که شما میبینید این تعبیر دارد، باید عبور بکنید، یعنی آسمانی که شما میبینید خواب میبینید، زمینی که میبینید خواب میبینید، این یه معبری است، از این زمین باید عبور کنید، از این آسمان باید عبور کنید، از این درس و بحث که چیز علمی دقیق عمیق، ولی این معبر است نه مقصد، اینا تعبیر دارد. این یه حرف دیگری است که این بزرگان دارن، ولی علی حال اون چی که تو عالم بیداری هست یه باطنی دارد دیگر. منتها ذات اقدس اله که هو الظاهر است در کل عالم با این اسم ظهور کرده است، این طور نیست که باطنش در گوشه دیگر باشد که ما بگیم اینها مظاهر خدای سبحانند به اسم هو الظاهر. اگر هو الظاهر است هو الباطن هم هست، نه هو الباطنش جای دیگه است هو الظاهرش جای دیگه. این بیان نورانی هستن تو نهج البلاغه رو واضح کنی، همون کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری غیر خدا غیر باطن دیگه، چون ما یه ظاهری داریم یه باطنی داریم، یه اولی داریم یه آخری داریم، اول غیر از آخر است، ظاهر غیر از باطن است. اینه حضرت فرمود هر اولی غیر از آخر است، هر آخری غیر از اول است، این معنی هر ظاهری غیر از باطن است، هر باطنی غیر از ظاهر است، این چهار تا. اما وقتی نوبت به خدا که رسیدیم در سوره مبارک حدید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، فرمود این ظهورش غیر از بطون نیست، این اولش غیر از آخر نیست، این یه چیز ممتده نیست که یک طرفش اول باشه یه طرفش آخر. کل ظاهرن غیرهو غیر باطن و کل اول غیر او غیر آخر، خدا آخریتش این اولیتش است، لذا خدا ظهور کرده به آسمان و زمین، اما هو الباطن هم همینجا هست. این که اهل بیت کل عالم را وقتی میبینن هو الباطن را میبینن، باطن جای دیگه نیست. منتها اگر دید ما دید تامی باشه ما هو الظاهر را با هو الباطن میبینیم، اما چون یا اعوریم یا احولیم فقط از این طرف هو الظاهر را میبینیم. این صاحب نهج البلاغه که میگوید هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، هو الظاهر را با هو الباطن میبیند. این بیان لطیف رو که مرحوم امینی رضوان الله علیه تو القدیر نقل کرده است که بارها شنیده اید، یک کسی شبیه همون کاری که در زمان پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا انجام داد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه حال من یحیی العظام و هی رمیم، مشابه اون کار را در زمان عثمان هم انجام دادن. یک کسی یه استخوان مشرک و کافر رو از کنار گورش گفتاده بود در آورد، به زمان عثمان در محکمه عثمان گفت که خب این استخوان سر جمجمه سر کافر دیگه، من هر دست میزنم میرم گرم نیست، شما میگید قبر یا حفرت من حفر نیران یا روزت من روزی جنه، این باید حفرت من حفر نیران باشه دیگه، این پس کو آتشش؟ اونا موندن. مرحوم امیری رضوان الله تو القدیر نقل میکند که اونا که موندن همیشه میتون گفتن لولا علی لهلک اولی دومی سومی، گفتن وجود مبارک حضرت را از او حاضر کنید. بعضی ها مؤدب بودن میرفتن خدمت حضرت، بعضی این ادب رعایت نمی کردن حضرت رو احضار می کردن. وقتی حضرت این مسئله را شنید حضرت فرمود احضر زند و المسعار. اون روز قبل از اینکه فندک اختراع بشه یا کبریت اختراع بشه، این درخت مرخ و افار تو بیابونهای جاهلی حجاز بود، اونا که کبریت نداشتن آتش روشن بکنن، نفت و گاز هم که نبود، این درخت مرخ و افار رو این شاخه ها رو قطع می کردن، این شاخه سبز را به هم می مالیدن، از درون اینها آتش می جوشید. اون سنگ چخماق هم بعد پیدا شد. حضرت فرمود احذر زند و المسعار، این سنگ چخماق هم بود که میزد. حضرت فرمود دست رو این سنگ بذار، دید سرده، دست رو اون سنگ بذار. فرمود گفت حالا اینا رو دوتار به هم بزن، به هم زد جرقه در آمد. فرمود خیال نکن آتش از هیزم بیرون میاد این سر میسوزونه، این الان داره میسوزه، مگر این زند و مسعار را شما نفت روش ریختی، گاز روش ریختی، چیکار کردی؟ این آتش ما را درون خودشه. خب این هو الظاهر را با هو الباطن یک جا میبینه. در این جریان جا از سکرت الموت بالحق، وقتی انسان میمیره، کسانی که قبلا با موت ارادی مردن، موت بالاراده، تحیه بالاراده که موت نفسانی است، گرچه گفتن این حدیث تو جوامع روایی ما نیست، اون دو جمله هست، زنو قبلا تو زنو حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، اینا هست. اما موتو قبلا تموتو رو گفتن ما پیدا نکردی، حالا شما هم فحص کنید. ولی بالاخره کسانی که با موت ارادی مرده ان، دیگه جریان سکرت الموت برای اینها یه شیء تازگی دارد. میبینید عقل در دو وقت نمیبیند، در دو وقت عقل اون خاصیت خودش از دست میدهد، در دو وقت این چراغ خاصیت خودش از دست میدهد. چراغ نور دیگه. یه وقت این است که یه پارچه سیاهی جلو او رو بگیرن، خب نمیذارن نور برسه. یه وقت است که آفتاب طالع بشه، این تو آفتاب نور اثر ندارد که. یه وقت است انسان محجوب است، یه وقت است تحت الشعاع است. عقل انسانم گاه اینطوره، گاهی انارت العقل متموسون به تو الهوا، که خدا غرق رحمت کنه مرحوم صاحب سمدیه رو این که مثال زده بود، گاهی کسب تذکیر میکند، مضاف مؤنث است، وقتی اضافه میشه به مذکر کسب تذکیر میکند، این مثال زده. انارت العقل متموسون به تو الهوا، یعنی عقل یه چیز نورانی است، وقتی هوا مدار شد این عقل رو زل میگیره، این متموس است، مکسوف است، منکسف است به اطاعت هوا است، دیگه عقل کسی نمیبینه که، میشه جاهل، جهل یعملون معصیاسی ان جهالتن، این جهل عملی است جهل علمی. خب عقل در اینجا انسان مست عقلی ندارد، عقلش رو زل گرفته، مثل این که ماه رو زل گرفته، خب ماه نور ندارد که. یا در برابر این چراغ شما یه پارچه سیاه بذارید روش، این رو زل گرفته. یه وقت است که نه آفتاب میتابد، وقتی آفتاب تابید این چراغ حرفی برای گفتن ندارد. وقتی برای اولیای الهی مرگ پیش میآید، این سکرت است، مستانه است. این همون بیانی که قبلا اون روایت در ذیل آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شد خوندیم. اینا وقتی که اون حالت پیششون میاد، کل این بدن میشه حجاب، ایره که رها کردن تحت نور نور السماوات والارضن، دیگه عقل اینا کار نمی کند که، این تحت الشعاع دیگه. ما دو وقت ماه رو نمی بینیم، یه وقتی که ایره زل بگیره، یه وقتی که نزدیک آفتاب باشه دیگه، نزدیک آفتاب باشه ماه دیده نمیشه که، میشه تحت الشعاع. اون وقت قمر حرفی برای گفتن ندارد اگه در کنار شمس قرار گرفت، عقل حرفی برای گفتن ندارد وقتی به لقای نور السماوات و الارض رسید. فرمود این سکرت هست، یا این گونه مستی است که انسان غفلتش برطرف بشود، غفلت ظاهری، یا اون گونه مستی است که وسقاهم ربهم شرابا طهورا. خب اگر به کسی گفتن شما در نهر شراب شنا بکن، و انهار، نه یک نهر، و انهار من خمر لذت لشاربین، یا خمر غیر آسین یا خمر. شما در این نهرهای شراب شنا کن، چی در میاد اون وقت؟ این چه مستی است؟ این سکرت که هست که مستی هست که این مستی رو وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا تفسیر کرده که غیر خدا هر چه شما نگاه کنید غبار است، آلودگی است. و اگر کسی به جایی رسید که جز الله را ندید، این طیب و طاهر است. از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان، هر کس خود را دید یا بهش را دید یا حور را دید یا قصور را دید، این طاهر نیست. از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان، این هم یه نحو سکرت است. بنابراین این چنین نیست که سکرات موت، مستی موت، مست کردن موت اختصاصی به یک شخص داشته باشد دون شخص دیگر. حالا تا مستی چی باشد؟ یه وقت است که مستی است که مثل اینکه قمر را ظل گرفته میشه تاریک، یه وقتی مستی است که قمر در کنار شمس است و دیگه از خود نوری ندارد. حالا کسانی که این مطالب برای اونها سوداور نیست، قرآن کریم میفرماد به این که اینا غفلت علقت کنت فی غفلت من، این حرفا بود تو غافل بودی. این غفلت تشبیه معقول و محسوس است که حجاب ذکر شده. این حجاب نوری، حجاب ظلمانی، خود این حجاب، حجاب دیدنی نیست، مثل پرده و دیوار نیست. و اون به اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا. این رو که وقتی به مغنی و صاحب مغنی بدی، میگاهی مفعول معنی فاعل است، مستور معنی صادره. اما اگر بگوین از شافعی نپرسید امثال این مسائل، میگه مستور معنی مستوره، نه مستور معنی صادر. کجا مفعول معنی فاعل شد اینجا؟ این حجاب دیدنی نیست. جهل حجاب است، غفلت حجاب است، سهو حجاب است، نسوان حجاب است، غرور حجاب است، خودخواهی حجاب است، منتها دیدنی نیست. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، این حجاب دیدنی نیست. نه حجاب گاهی مفعول معنی فاعل هست، گاهی هم افرماد به این که چشمشون تو غطاست. کانت اعینهم فی ذکری، مگر ذکر را چشم میبیند، ذکر را گوش میبیند. اما کل آسمان و زمین ذکر ماست دیگر، شما را به یاد خدا متذکر میکنند دیگه. تنها لفظ که لازم نیست باشه که آسمان آیه است، زمین آیه است. آیات آسمان و زمین ذکر الله هستند. این شخص ذکر الله را ندید. کانت اعینهم فی غطاء من ذکری. خب پس معلوم میشه فرهنگ قرآن یکی دوتا و ست تا و دویستا نیست. قول و لفظ و کلمه و ذکر و سماع اینها معنای خاص خودش خواهد داشت. این چی نیست ما به دنبال این بگردیم ببینیم اون آیه قبل از این آیه شد معنا کنیم این آیه. فضا فضای وحی است، در فضای وحی جمیع اشیا کلمات الله هن، ذکر الله هن، نغمات الهی هن، صوت الهی هن. حجاب همون حجاب غفلت است و مانند آن. فرمود این که آمده ما به او میگوییم لقد، فرستاده های ما میگویند، گاهی حرف های ما هم شاد به گوش او برسد، ولی او شایسته نیست که ذات اقدس اله بلا واسطه با اونا سخن بگوید. همانطوره که انیا رو به ما انه ربی الله است، به ما رسول الله است، به ما کلمات الله است دیگر. و اون نحن الکلمات تامات، و ما با کلمات الله تماس داریم، بیگانه نیست که. فرمود نحن الکلمات تامات، نحن الاسماء الحسنا. خب ما با بیگانه تماس نداریم، ما با کلمات الله، با حرف خدا، با قرآن چی رو تماس داریم؟ اگر یه انسان کامل معصومی عدل قرآن بود کما هو الحق، شما که قرآن میخونید با بیگانه تماس دارید یا با کلمت الله تماس دارید؟ اگر گفتیم اون سرانا فانکما ناصران یا وکفیانا، با کلمت الله تماس داریم یا با بیگانه؟ ما که قرآن رو به سر میذاریم تمثل میکنیم، به غیر خدا تمثل کردیم معاذ الله یا به کلمت الله تمثل کردیم؟ خب این همونه دیگه. اما اگه کسی خدا اینا کرده اینا نشناسه، خب حساب دیگری دارد. خود قرآن هم همین طور است. ما قرآن رو به عنوان کلمت الله رو سر میذاریم دیگه، نه به عنوان که خودش مستقل معاذ الله، اونم همین طورن دیگه. خب پس فرمود و جاءت سکرت الموت بالحق، برای همه این مستی هست یا مستی تحت شاعی زل گرفتن است که انسان عقل را از دست میدهد، یا این عقل در قبال نور سماوات و الارض قبول قرار گیرد که هیچ کاری از خودش نمیبیند. بالحق حالا کی به او میگوید ذالک ما کنت منه تهید؟ کی بهش میگه؟ الله میگه تا ببینیم شنونده کی باشه. خزنه میگوین ممکنه، سائق و شاهد میگوین ممکنه، چون دارد که هیچ کسی نیست مگر اینکه سائق میآید شاهد میآید. تو بخشای سوره بارکه زمر مقداری از این مسائل گذشت. آیه 70 به بعد سوره بارکه قمر زمر این است: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. همه سائق دارن، منتها کفار سائقشون همانند سائق دام است که از پشت سر هی میکند. سائق مردان الهی بدرقه کنندن، نه از پشت هی بکنن. این سوق هم درباره تبهکاران است هم درباره پرهیزکاران. و سیق الذین کفروا الی جهنم، که هی میکنن از پشت سر. و سیق الذین اتقوا ربهم الی جنت زمرا، از پشت سر بدرقه میکنن. هر دو سوق است اما تفاوت دارد. حتی ازا جاؤها، در آیه 73 به فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. خب آیا خازن میگوید یا خود الله میگوید؟ اونجا که در سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدون با خزنتها همراه است. اما حالا شاید در بعضی از موارد خود ذات اقدس اله بگوید. صرف این تسلیم دلیل نیست که فرشته میگوید، چون تو سوره مبارک احزاب ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله هم بر پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا صلات و سلام دارد که ان الله و ملائکته همین است، هم در همون سوره مبارک احزاب بر مؤمنین صلات و صلات دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما صلوات میفرستد. حیف این مقام نیست آدم برای هیچی از دست بدهد، هیچ یعنی هیچ. آدم قرآن را داشته باشه، روایت داشته باشه، به دنبال این اون بگرده، خب صلوات خدا مگر قابل قیمت گذاری هست؟ فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. مگر شما نمیخواد نورانی بشید؟ با صلوات خدا نورانی میشید. همین دیگه. خب آدم اگر کل جهان را آیه او ببینه، چشم باز داشته باشه، گوش داشته باشه، نه بیراه بره نه راهی که سیر بنده، به همه هم احترام میکند اما همه را بنده خدا میداند، این کم مقامه؟ به دنبال چی میگردیم ما؟ فبود خدا بر شما صلوات میفرستد. شما در بیانات مرحوم سید بحرالروم میبینید، ایشون تو الفواید الرجالیه وقتی نام سید مرتضی رو میبرد با نام خواجه طوسی را، میگه هر وقت خواجه نصیر طوسی نام سید مرتضی را در درس میبرد که میخواست بگوید سید مرتضی فتواش اینه، نظرش اینه، میگفت قال السید المرتضی صلوات الله علیه. هزار که تعجب میکردن که چجور خواجه نصیر بر سید مرتضی صلوات میفرستد. همون شما این آیه سوره مبارکه احزاب نمیبینید؟ وقتی خدا بر سید مرتضی صلوات میفرستد چرا ما نفرستیم؟ این همه صلوات ها البته در درجه اول مال اهل بیت عصمت و طهارت است. خب پس این مقام هست، جاءت سکرت الموت، همه هم در پیش داریم دیگه این روزا رو، و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، هاده یهیدو یعنی فرار میکردی، هیاد یعنی تنهایی، شما از او فرار میکردی، این آمده دامنگیرتون شده. بعد بفرماد به این که این مال این دنیاست، حالا که مردید ما یه نفخی داریم که مرده ها زنده میشوند. البته انبیا اولیا که اینها مرگی به این معنا که غفلت باشه و این حالت باشه این چنین نیست، ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان و نفخ سور، دیگران با نفخ و دمیدن در سور زنده می شوند ولی اولیاء الهی همیشه زنده‌اند. والحمدلله.